بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. فرا رسیدن ایام محرم، ایام سوگواری سید الشهدا علیه السلام رو تسلیت عرض میکنیم، اولا خدمت صاحب اعظم مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف و همه شما عزیزان و بزرگوارانی که در مجلس حضور دارید. در ماه محرم از همون ابتدایش یه تحولی تو عالم رخ میده، از همون ابتدایش یه اتفاقی تو باطن عالم، تو ملکوت عالم یه اتفاقی رخ میده که اون اتفاق باعث میشه مؤمنین، فطرتهای پاک محزون میشن. از اول محرم هم هست و اون این که هدف خلقت خلیفت الله، اون کسی که قلب عالم هست، اون محزون میشه. امام رضا علیه السلام فرمود که از اول محرم پدرم موسی بن جعفر رو کسی خندان دیگه نمیدید. این فقط مال موسی بن جعفر نیست، درسته تو این روایت امام رضا از پدرشون نقل کرد، برای هر معصومی هست که از اول محرم این اتفاق رخ میده. گاهی موقع بعضیا میگن وقتی کسی از دنیا میره بعد از او باید ختم بگیرن و مجلس بگیرن، یعنی گویی بعد از عاشورا مثلا ما دهه های بعدی رو باید مجلس بگیریم. چرا از اول، با اینکه هنوز شهادت رخ نداده؟ جواب این استش که داستان عاشورا که مثل یه ختم معمولی نیستش که ما مجلس ختم تشکیل بدیم به کسی از دنیا رفته بشینیم یاد بودی براش بگیریم. داستان عاشورا چیز دیگری است و به تبع ولی خدا که از اول محرم براش این اتفاق رخ میده که محزون میشه، اون وقت تمام فطرت‌های پاک و مؤمنین در هر کجای عالم که هستن، اونها هم حزنی و اشکی براشون به وجود میاد. این حزن و عشقی که شماها پیدا میکنید تو این دهه، نازله حزن و عشق امام زمانه. یه نازله، یه شعایی از حزن او هست. شیعتنا خلقوا لفاضل تینتنا یحزنون لحزننا، با حزن ما محزون میشن. وقتی اون محزونه متدینین هم همینجور. مرحوم ملکی تبریزی که از فقها و عرفای بزرگ ما بود، آیت الله میرزا والله ملکی تبریزی، چون در کتاب المراقبات میفرمایید بچه کوچکی ما تو خونه داریم که اول محرم که میشه از غذا میفته، مثل کسایی که عزادار هستن اشتها ندارن، بدون اینکه کسی بهش گفته باشه. الان ما بچه کوچیکه، تقویم ندیده، که کسی بهش نگفته که محرمه. این فطرت پاکه، که فطرت پاک جذب میکنه اون حزنی که قلب عالم داره. شما نگاه کنید قلبتون وقتی میگیره تو تمام اعضا و بدنتون یه تغییری رخ میده دیگه. قلب که پمپاژ میکنه خون رو، اگر یه نارسایی براش پیش بیاد، به هر حال تمام بدن به گونه‌ای همچین وضعیتی براش پیش میاد. حقیقتا تو این عالم بدون تردید اونی که قلب هست، اونی که به بقیه فیض میده، به اذن الله ولی خداست دیگه، او هستش که فیض رو پمپاژ میکنه تو تمام عوالم وجود، نه فقط در انسانها، در ملائکه، در جن، در تمام عوالم وجود. خب او حزن پیدا میکنه. من و شما روزه ها رو میشنویم، او میبینه. من و شما روزه ها رو میشنویم. در فلسفه اثبات شده که چیزی که به وجود بیاد تو عالم دیگه از بین نمیره. اگه یه چیزی به وجود بیاد، حادث بشه، دیگه از بین نمیره. عاشورا به وجود اومده در سال 61 هجری، در دهم محرم سال 61 هجری در سرزمین کربلا. اون حادثه حدوث پیدا کرده، به وجود اومده. چیزی که به وجود اومده دیگه از بین نمیره، تو لوح محفوظ محفوظه. اونایی که متصل میشن به لوح محفوظ، به علم خدا، اون صحنه رو میبینن. من این رو خیلی جهان نقل کردم، شاید شما بزرگوارا هم شنیده باشید، از یکی از مراجع بزرگوار تقلید آیت الله وحید خراسانی. ایشون میفرمود ریاضتی هست که اگر کسی اون ریاضت رو تحمل بکنه، تمام عاشورا رو نشونش میدن، جز 3 ساعتشو که احدی طاقت دیدنشو نداره، احدی طاقت دیدن اون 3 ساعتو نداره. اونم از وقتی که ابو عبدالله علیه السلام رو اسب تیر خورد که نتونست تیر رو از جلو بکشه، از پشت کشید بیرون و افتاد، تا وقتی که و شمرو جالسان علی صدرک، 3 ساعت طول کشید. این مدت احدی طاقت دیدن این صحنه رو نداره. اما ایشون بفرمود همین صحنه هم جلو چشم امام زمان هست، یعنی او همه رو میبینه. ما هم میشنویم و آتیش میگیریم، او میبینه. برای همینم هم تو زیارت ناحیه مقدسه میگه لعندبنک صباحاً و مساءاً و لعبکین لک بدل الدموع دما. جد غریبم، صبح و شب بر شما گریه میکنم. این صبح و شب بر شما گریه میکنم یه دنباله ای هم داره ها، اون ادامش رو معمولا نمیخونن، نمیگن. حضرت میگه صبح و شب بر شما گریه میکنم حتی اموت، تا بمیرم. حتی اموت بلوعت المصاب و قصت الاکتیاب، از این غم و قصه بمیرم. یعنی اگر کسی تو مصیبت سید الشهدا و اشک بر او حتی بمیره جا داره، حتی بمیره جا داره. خب ببینید همچین وضعیتی برای خلیفت الله، برای اسم اعظم خدا، برای بقیت الله که در زمان ما این بزرگوار هست، در هر زمانی معصوم اون زمان، یه همچین التهابی تو قلب مبارکش هست. به تعبیر امام رضا علیه السلام، پدرم موسی بن جعفر از روز اول محرم خندان دیگه دیده نمیشد و کانت الکعابه تقلب علی و قصه هر روز بر او اضافه میشد تا روز عاشورا که دیگه اون مصیبت اعظم بود. از این جهته که این دهه یه رزقهای خاصی داره. این دهه غیر از دهه های دیگر محرم و صفر و غیر از کل ساله، این دهه رزق های خاصی داره. رزق مجالس که خدا میدونه این مجالس ارزش چیه، رزق عشق، رزق زیارت، حالا چه نزدیک چه از راه دور، رزق زیارت، رزق شفاعت، رزق تولی و تبری، رزق معیت، ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، که تو زیارت عاشورا میخونید، رزق معیت و همراهی با اونها و رزق خونخواهی مع امام منصور، که آدم در رکاب امام زمان علیه السلام با دستگاه امام حسین تو اون رکاب ایشون بتونه خونخواه امام حسین علیه السلام بشه. در هر حال از این دهه آدم از لحظه لحظه‌اش استفاده بکنه، از فردایی که روز اول محرم هستش، از همین امشب آدم بتونه، خب شب اول ماه یا روز اول هر ماه یادم یه صدقه اگر بده که اولا حالا از بلاها سالم بمونه، ثانیا به هر حال توجه داشته باشه از رزقهایی که تو این ایام هست بتونه استفاده کنه. هنر یک مؤمن این هست که از فرصتهای زندگیش استفاده کنه. فرصتها مثل نسیم به آدم میخوره و وای نمیسته، رد میشه. شما نسیم وقتی بهتون بخوره که وای نمیسته، که مثل نسیم به آدم میخوره و رد میشه، خیلی زود میگذره این دهه. هنر یک مؤمن اینه که از فرصت ها بتونه بهره مند بشه، بلکه بالاتر نه فقط از فرصت ها استفاده کنه، که تهدید ها رو بتونه تبدیل به فرصت بکنه. که تهدید، خدا رحمت کنه حاج قاسم آقای سلیمانی عزیزمون رو، رضوان خدا برش، یه جمله طلایی و خیلی حکیمانه ایشون داشت. ایشون میفرمودن که فرصتی که در تهدیدها هست در خود فرصتها نیست. فرصتی که در تهدیدها، تو بلاها، تو مشکلات، تو سختیها، فرصتی که اونجا هست تو خود فرصتها، تو نعمتها، تو خوشیها نیست. اگه آدم بتونه و بلد باشه چجوری بهره ببره. من اینو عرض بکنم خدمتتون، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، بلا و نعمت امور نسبی هن. بلاها و نعمتها امور نسبی هن. یه چیز نسبت به یه نفر نعمت، همین چیز نسبت به یه نفر دیگه بلاست. مثلا فرض کنید بارون وقتی میاد، همین بارون الان برای یه نفر نعمته، همین بارون برای یه نفر دیگه بلا هستش. به قول سعدی باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، هیچ که اختلاف نداره در این که چیز لطیفیه، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. همین بارون وقتی تو باغ بباره گل میرویه، تو شورزار و کبیر خس و خاشاک. یه جا نفع، یه جا ضرر، یه جا نعمت، یه جا بلا، نسبیه. چرا من بارون رو مثال میزنم؟ قرآن، خود قرآن ببینید چی میگه. میگه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. این قرآن برای مؤمنین شفاه، رحمت، نور، هدایت، رشد برای مؤمن. اما همین قرآن ولا یزید الظالمین الا خسارا، برای ظالم خسارته، برای ظالم سقوطه. چون وقتی قرآن نازل میشه، اونی که ظالمه، اونی که لجوجه، اونی که معاند هست در مقابل قرآن موضع میگیره، انکار بکنه، بیشتر میره پایین، بیشتر سقوط میکنه. ببینید قرآن باعث سقوط اون میشه، البته خودش باعث سقوطش شده، ولی قرآن باعث سقوط نمیشه. مثل یه تناب میمونه که تو چاه آویزونه، همیشه باهاش بالا اومد، همیشه باهاش پایین رفت. قرآن اینجوریه دیگه. بلاها امور نسبی هن. بذارید من با یه عبارت دیگری بگم که مربوط به خود ما بشه. خود ما هستیم که نعمت رو نعمت میکنیم یا بلا رو بلا. بس یکی به عکس العمل ما داره. عکس العمل ما باعث میشه که یه چیزی نعمت بشه برای ما یا یه چیزی نقمت و بلا بشه. عکس العمل ما باعث میشه که نعمتی تبدیل به بلا بشه یا بلایی تبدیل بشه به نعمت. من مثالشو میزنم که تو ذهن خودتون هست بتونید کاملا این رو دریافت بکنید. شما عنایت بفرمایید. اگر در مقابل نعمت آدم عکس العمل مناسب داشته باشه، عکس العمل مناسب در مقابل نعمت ها شکر دیگه، هم زبانی آدم شکر بکنه، هم از جهت عملی آدم از اون نعمت درست استفاده بکنه، خرابش نکنه، خب خدا بیشترش بکنه، اون نعمت بیشتر میشه، نعمت واقعا برای نعمت میشه. لئن شکرتم لازیدنکم. اگر در مقابل نعمت آدم عکس العمل نامناسب داشته باشه، عکس العمل نامناسب در مقابل نعمت ناشکری، درسته؟ خدا میگه اگر کسی در مقابل نعمت ناشکری کرد، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر کسی کفران نعمت بکنه دچار عذاب میشه. عذاب بالا آخرت نه، آخرت سر جای خودش، تو همین دنیا دچار گرفتاری میشه، دچار مشکل میشه، دچار بدبختی میشه، برخلاف اون چیزی که سعدی گفت. سعدی اون شعر معروفش هست، میگه شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. اما قرآن اینو نمیگه ها. سعدی میگه اگه کسی کفران نعمت بکنه از کفش میره، یعنی نعمت ازش میگیرن. قرآن میگه نه فقط نعمت رو ازت میگیریم، ولا این کفرتم ان عذابی لشدید، نه فقط نعمت رو میگیریم، بلا برات میاد. عکس العمل نامناسب اگه نشون بدی، همون نعمت تبدیل به تهدید میشه، تبدیل به مشکلات برات میشه. و از این جهت خیلی مراقب باشیم. گاهی موقع خروار خروار پروردگار عالم نعمت تو دامنمون ریخته، آدم نمیبینه. یه چیز که خدا نداده که اگه پشت صحنه شو بهمون نشون میداد که برای چی بهت ندادیم، میگیم خدای ممنونتیم که ندادی. و همون یه چیزی به خدا گیر میدیم، باهاش درگیر میشیم، اون خروار خروار نعمت رو شکر نمیکنه. بس همینم از خدا تو قرآن گله میکنه، خدا گله میکنه که و قلیل من عبادی الشکور، بندگان شاکر من کمن. من یه چند وقت پیش کسی به من زنگ زده بود، گفت آقا من خدا خیلی بهم نعمت داده. بعد خودش شروع کرد گفتن، گفت شغل خوب دارم، درآمد خوب دارم، همسر خوب دارم، بچه های خوب دارم، خونه خوب دارم، ماشین خوب دارم، آبرو خدا بهم داده، خیلی نعمت. گفتم خب پس چی؟ حالا من در این حرف خودشو میگم. گفت من یه باجناق دارم، این بی ارزه تو یه جایی بهش ریاست دادن، کلی بالاتر از من درآمد داره، من خوش نیستم وقتی اینو میبینم بالاتر از منه، با اینکه خدا این همه بهم نعمت داده ها، ولی خوش نیستم. بهش گفتم ببین عزیز من، خودمون هستیم نعمت رو تبدیل به بلا میکنیم. خودت داری میگی خدا این همه بهت داده، وقت چشم و همچشمی و حرص زدن و حسادت کردن، این باعث میشه که همین نعمتاتو که شکر که نکنی ازش راضی وقتی نیست، آدم شکرم نمیکنه دیگه، خوشش نمیاد، همش دنبال یه چیزای دیگه است که نداره. همینی که داره رو تو شکر کن، خدا بهت بیشتر میده. خدا وقتی ببینه که تو شاکری میفهمه که تو میفهمه که دارم میگم این تعبیر خودمونی ها، ولی خدا که میفهمه یه تعبیر زشتیه، ولی من دارم خودمونی حرف میزنم. خداوند متعال وقتی ببینه که تو شاکری میدونه که تو ظرفیت داری، وقت بیشتر بهت میده. وقتی ظرفت بزرگه از خدا که کم نمیاد، بیشتر میریزه برات. ولی وقتی آدم شاکر نباشه خدا میگه بابا تو ظرفیت نداری، من بیشتر بهت بدم خودت گرفتار میشی، تو قیامت نمیتونی جواب نعمت ها رو بدی. وقتی خودت ظرفیت نداری هم کم داشته باشی لاقل بتونی جواب همینا رو بدی. هی من بیشتر بهت ندم که مشکلات برات پیش نیاد. از اون طرف عکس العمل مناسب در مقابل بلا، تهدیدها، مشکلات که تو زندگی همه هست، اگر کسی عکس العمل مناسب نشون بده در مقابل بلاها، اون بلا تبدیل به نعمت میشه، اون تهدید تبدیل به فرصت میشه. عکس العمل مناسب چیه تو بلا؟ عکس العمل مناسب تو بلا این هست: درسته که بلا اومد، درسته که مشکلات برات اومده، حالا هر کسی مشکلات خودشو داره، یه کسی مریضی خودشه، یکی مریضی عزیزشه، یه کسی قرض قسطه، یه کسی مشکل ازدواج داره، یه کسی مشکل مسکن، هر کی هر مشکلی که داره، خب میتونه آدم تو این وسط دیگه بگه خب حالا که دیگه اینجوری در هم بر هم شد، منم دیگه اصلا کاری ندارم. یعنی خط قرمزای خدا رو آدم رد بکنه، میتونه مرتکب حراب بشه، دستش به یه جایی بند شد، بقاپه بیت المال باشه، غیر بیت المال، میتونه هم تو اون وسط بندگی بکنه، عکس العمل مناسب. و خدا میگه تو بلا بندگی کردی، عالم مأمور منه، ذره ذره عالم مأمور من خداست، ولله جنود و سماوات و الارض، تمام عالم لشکر منه، من لشکرمو در اختیار تو قرار میدم. بذارید من یه داستانی از قرآن تقاضا میکنم ازتون. این داستان قرآنی رو که همه تون تو قرآن خوندید، حالا اگه یادتونم نیست تو قرآن، تو اون فیلم سریال حضرت یوسف که آقای سلحشور خدا رحمتش کنه درست کرد، تو اون سریال دیدید این رو. خیلی این داستان قابل توجهه و بسیار تو زندگیمون به درد میخوره. شما ببینید تو قرآن داره که وقتی که زلیخا حضرت یوسف رو تو کاخ خودش برد و تو اتاقهای تو در تو گیرش انداخت، تعبیر قرآن اینه: و قلقت الابواب، زلیخا تمام درها رو قفل کرد. این عبارت رو ببینید: و قلقت، قلقت یعنی قفل کرد، و قلقت الابواب، یه در نبودا، ابواب، بابها، درها رو همه رو قفل کرد. و قالت هیت لک، به یوسف گفت من آماده هستم. حضرت یوسف که دید تو بلا گیر افتاده، ببینید بندگی اینه، حضرت یوسف که تو بلا گیر افتاد فرار کرد، درها قفل بود دیگه، همین الان قرآن گفت درها قفل بود. قرآن نگفته که اون درها چه اتفاقی براش افتاد، فقط میگه یه مرتبه یوسف و زلیخا خودشونو در مقابل عزیز مصر یافتن، در مقابل شوهر زلیخا یافتن. یعنی چی؟ یعنی همه درها باز شد، اینا اومدن بیرون. درها رو کی باز کرد؟ حضرت یوسف کلید داشت، یه کسی اونجا نشسته بود، یوسف به هر دری میرسید مثلا در رو براش باز. اینا که بدونیم شوخیه. درها رو کی باز کرد؟ بگه همه رو قفل نکرده بود زلیخا. این درس بزرگ قرآنه که قفل ها مال شما هاست، گره ها مال شما هاست، بنبست ها مال شما هاست، من خدا بازش بکنم. اگه من نتونم 4 تا در رو باز بکنم که خدا نیستم که. اگه من که نتونم 4 تا در رو باز بکنم، من که خدا نیستم، چه فرقی دارم با شماها؟ ببینید این خیلی درس بزرگیه. یوسف بندگی کرد، درها براش باز شد. برادر بزرگوارم، خواهر بزرگوار، تو هر مشکلی که تو زندگی برات پیش بیاد، هر مشکل، تو بندگی بکن. ممکنه یه مقدار خدا بالا پایینت بکنه که ببینه بندگی تا کجاست، تا کجا توکل داری و تکیت به خداست. ممکنه به مو برسه، اما یقین داشته باش پاره نمیشه. یقین داشته باش که این ملک خدا داره، داره تو رو میبینه، تمام عالم لشکر خداست، به کمکت میفرسته. ولله جنود و سماوات و الارض. اومد پیش آیت الله حسن علی نخودکی اصفهانی، اون عارف کم نظیر، یکی از کشاورزای اطراف مشهد، اومد تو محله نخودک. نخودک الان مشهد، رفتید خواجه ربی رو میدونید کجا هست؟ خواجه ربی الان تو شهره، اون موقع بیرون شهر بود، محله نخودک اونجا بود. یکی از کشاورزای اطراف مشهد اومد خدمت ایشون، گفت حاج آقا آفت ملخ داره بیچاره میکنه، تمام مزرعه و کشاورزی ما رو داره از بین میبره. آیت الله اش حسن علی گفت خب شما سهم فقرا رو نمیدید، زکات نمیدید، ملخ ها میان همون سهم فقرا رو میخورن. گفت آقا چیکار بکنم، دو سه روز دیگه میرسه به روستای ما. آیا اش حسن علی گفتش که تو قول میدی و قسم میخوری که محصولت در اومد زکاتشو بدی؟ قسم خورد گفت آقا قول میدم. گفت خب برو. یک کاغذی هم نوشت دستش داد گفت برو. این میگه من رفتم روستای خودمون، دو سه روز بعد دیدم آفت ملخ اومد. الله اکبر. من نمیدونم شما دیدید یا نه، من دیدم. وقتی میاد یه صفحه از آسمون سیاه میشه. میگه دیدم این اومد و ریخت تو مزرعه من. گفتم بیچاره شدم دیگه، همه چی از بین رفت. یه مرتبه با بهت و تعجب دیدم ملخا نشستن به جای اینکه ساقه های گندم رو بخورن، علف هرزا رو دارن میخورن. و اون سال محصول من دو سه برابر شد. یعنی یه آفت زدایی طبیعی اتفاق افتاد. بدون اینکه بخوام مثلا فرض کنید خودم سمپاشی کنم، کاری بکنم، اون علف هرزا رو بگیرم، ملخا اومدن این کارو کردن. ولله جنود السماوات والارض. اون ملخ ماموره، میدونه چیکار بکنه، میدونه چیکار بکنه، باور میخواد. این آیه رو تو ذهنتون داشته باشید، ولله جنود السماوات والارض. همه لشکریان آسمان و زمین مال خدا، همه چی لشکر خدا هست. خداوند متعال در خدمت اون کسی که بندگی داره میکنه، ولو تو بلا در خدمت او قرار میده. وجود مقدس. من یه چیزی رو عرض بکنم، حالا ولو فرصت خیلی کم هست، فقط اشاره میکنم. همین حاج قاسم آقای سلیمانی عزیزمون که اون جمله رو من اول ازش نقل کردم، خودش عامل بود، خودش عمل کرد به این حرف. تو دل ولا بندگی کرد، خدا تهدید رو براش تبدیل کرد به فرصت. بزرگترین بلا یا از بزرگترین بلاهای زمان ما این سگای هار داعش بود دیگه. این فوق جنایتکارایی بود که ریخته بودن تو منطقه و واقعا تهدید بزرگی برای تمام کشورهای اسلامی به خصوص شیعه بود. برای تمام کشورهای اسلامی به خصوص شیعه. یه پروژه از قبل مطالعه شده و کاملا حساب شده به دست خود مسلمان‌هایی که به ظاهر مسلمان‌هایی که رو پرچمشون اسم لا اله الا الله، اسم پیغمبر هست، توسط اونا. اهداف متعددی هم داشتن. یکی از اهدافشون این بود که وقتی این منطقه غرب آسیا یا به تعبیر خودشون خاورمیانه بیان، خب تقریبا 65 تا 70 درصد منابع انرژی جهان نفت و گاز اینجاست. طبیعتاً وقتی اینجا رو داعشی ها بگیرن، این منابع انرژی و این منابع نفت و گاز در اختیار اونا قرار میگیره. تو جهانی که بحران انرژی رو در پیش داره، خب این خیلی برگ برنده است. یکی دیگه از اهدافشون این بود که کشورهای اسلامی که تو این منطقه هستن، زیر ساختاشون از بین بره، ضعیف بشن. کما اینکه خب دیدید عراق خرابه شد، سوریه یه خرابه شد، یمن یه خرابه شد. اینا وقتی ضعیف بشن دیگه شاخ نمیشن علیه قدرت‌های بزرگ. ضعیفن دیگه، نمیتونن در مقابل اونا بایستن. یکی دیگه از اهدافشون خود ایران بود، یعنی مهمترینش، که به تعبیر اونا مرکز شرارت و به تعبیر درست مرکز مقاومت، ایران هم تبدیل به همون خرابه بشه. یکی دیگه از اهدافشون فروش اسلحه شون بود، که خب کم و بیش دیدی خب تو جنگی که مسلمان‌ها تو سر کله هم دیگه می‌زنن، بخاطر اسلحه به فروش بره. دیدی چقدر اسلحه به عربستان فروختن، به جاهای دیگه فروختن، اسلحه‌هایی که بعضن هم آزمایش ده کرده بودن مسلمان‌ها رو سر هم دیگه آزمایش بکنن. یکی دیگه از اهدافشون این بود که اسلام به عنوان یه دین وحشی معرفی بشه تو جهان، چون گرایش به اسلام به خصوص قبل از 11 سپتامبر که برجای دوقلو رو بزنن تو آمریکا، گرایش به اسلام به قدری زیاد بود که مراکز آمار تو خود آمریکا این رو پیش بینی کرده بودن که اگه گرایش به اسلام به همین شکل جلو بره، تا سال 2050 میلادی، الان سال 2022 هستیم، تا سال 2050 میلادی غلبه جمعیتی در غرب با مسلمین خواهد بود. لذا باید کاری بکنیم که جلوی این گرایش به اسلام گرفته بشه. کارهای متعددی کردن، یکیش همین بود که اسلام رو به عنوان یه دین وحشی معرفی کنن. اینکه شما می‌بینید این پس فطرت های جنایتکار کثیف‌ترین و چندشاورترین جنایت ها رو انجام میدادن، سر بریدن و آتیش زدن و تو قفس تو آب فرستادن و فیلم برداری های هالیوودی میکردن، یعنی بسیار بسیار فیلم برداری قوی بود. ببینید یا آدم های وحشی اونجوری این فیلم برداری رو از کجا آوردن؟ این معلومه که پروژه بوده. فیلم برداری هایی که این فیلم تو جهان پخش بشه، اسلام به عنوان یه دین وحشی معرفی بشه. البته تا حدی هم موفق شدن جلوی گرایش به اسلام رو تا حدی بگیرن. و یکی از اهدافشون که شاید این هم از مهمترین اهدافشون بود، این بود که اسرائیل بشه قدرت اول منطقه، تو حاشیه امن قرار بگیره. وقتی مسلمونا دارن خودشونو تیکه پاره میکنن، کسی کاری به اون نداره، او بزرگ بشه، بشه قدرت اول منطقه. اما خب نگاه بکنی، حاج قاسم سلیمانی عزیز ما و مدافعین حرم وارد شدن، پروژه‌ای که اینها 30 سال حداقل براش طراحی کرده بودن که منطقه رو با آتش میکشه، تو 6 سال یا کمتر از او جمع کردن. اما با چی؟ علاوه بر این که نبوغ نظامی داشتن، علاوه بر این که شب و روز کوبیدن، علاوه بر این که مثل مرد رفتن شجاعانه جنگیدن، همه اونا سر جای خودش، ولی بنده بودن، بندگی کردن تو دل بلا. این حاج قاسم مجله فارن پالیسی یه ماهنامه آمریکاییه، ماهنامه است. 10 نفر از نابغه های نظامی جهان رو نام برده، 10 نفر از تئوریسین های نخبه نظامی جهان، اولینش قاسم سلیمانی است. اما حاج قاسم هنرش فقط این نبود که یه نابغه نظامی بود، هنرش این بود که وقتی تو خونه سوریا رفتن برای آزاد کردن خود اونا و نجات دادن خود اونا، یه چند روزی بودن، از امکانات خونه استفاده کردن، وقتی خواستن از اون خونه بیرون برن، یه کاغذ نوشت که آقا یا خانمی که صاحب این منزل هستی، ما چند روزی تو خونت بودیم، از امکانات خونت استفاده کردیم، یا حلال بکن یا اگر راضی نیستی این شماره، یه شماره تلفن مال سپاه قدس داده بود، این شماره رو اینجا نوشتم، به این شماره زنگ بزن راضیت بکنه. تو کدوم جنگ کسی این کارا رو میکنه؟ تو چه جنگی کسی این کارا رو میکنه؟ اصلا این چیزا توجه بهش نمیشه، ولی آدمی که بنده خداست به همه جزئیات توجه داره. وقت برای همینم هست که با طیب خاطر پشت سرش وایمیسن نماز بخونه، درود خدا و رحمت خدا برش. وقت تبدیل کرد اون تهدید بزرگ رو با اون اهداف به یک فرصت، به جای اینکه اسرائیل بشه قدرت اول منطقه، ایران شد قدرت اول منطقه و جبهه مقاومت تشکیل شد از همه ملیت ها. اینا سربازای امام زمان، امام زمان وقتی تشریف میاد یار میخواد، سرباز میخواد، از ملائکه که نمیاره، که از مریخ که نمیاره، آدمای کارآزموده و رزم دیده میخواد، و اونم نه فقط مال ایران، چون فقط امام زمان که مال ایران نیست، از کل جهان. ببینید اون تهدید بزرگ تبدیل به فرصت شد، ایران شد قدرت اول منطقه، محور مقاومت، تا بیخ گوش اسرائیل رفت. اسرائیلی که میخواست از نیل تا فرات برسه، رو پرچمش دیدید دیگه، یه ستاره شیش پر وسط هست، 2 خط آبی دو طرف ستاره هست، این 2 خط آبی یعنی نیل و فرات، یعنی اسرائیل بزرگ، که خب تا فرات اومده بودن دیگه، داعشی ها اومده بودن همون تر رو پیاده بکنن. حالا الان جوری شده که ایران رفت بغل گوشش وایساد، دیوار دور خودش کشیدی که فقط خودشو بتونه حفظ بکنه، نیل و فراتش بماند، تو همون تو دیوار چهار دیواری خودت بمون. این تهدید میشه تبدیل به فرصت با بندگی، با بندگی. وجود مقدس سید الشهدا در زمان خودش بزرگترین تهدید به وجود اومده بود. این جمله را از امام حسین همتون دارید دیگه، وقتی یزید سر کار اومد، ابو عبدالله علیه السلام فرمود و علی الاسلام السلام، السلام یعنی فاتحهش خونده است، فاتحه اسلام خونده شده، از قد بلیت الامه براء مثل یزید، وقتی یکی مثل یزید، مثل یزیدی که علناً فسق و فجور انجام میده، دیگه پرده پوشی هم نمیکنه، حالا معاویه یه مقدار پنهانکاری میکرد، اما یزید علناً کفر میگفت، علناً فسق مرتکب میشد، امام حسین فرمود دیگه فاتحه اسلام خونده است اگه این بخواد باشه. این تهدید بزرگ. و خود سید الشهدا علیه السلام و یاران و اصحاب و خاندانش وارد شدن، در این حال که از جهت نظامی هر کاری که باید انجام بده با همون لشکر کوچیکش انجام داد. امام حسین نگو حال ما 72 نفریم که دیگه نیازی نیست که ما بیایم سازماندهی بکنیم، لشکر بزرگی که نیستیم که بخوایم مثلا جناح چپ جناح راست، ولی همه این کارا رو کرد، جناح چپ جناح راست، قلب علمدار، یعنی همه چیزایی که تو سازماندهی های لشکرهای بزرگ قدیم بود ابو عبدالله همه رو رعایت کرد، همه اینا رو انجام داد. اما مهم اون بندگیشه، اون بندگیش هستش که شب عاشورا آنچنان شکری کرد که من و شما که چهار ستون بدنمون سالمه، در جایی که تو خوشی هستیم اونجوری شکر نمی کنیم. اثنی علی الله احسن الثناء و احمده علی السراء و الضراء، خدایا بر خوشی و ناخوشیت شکر. اوج بندگی امام حسین میدونید کجا بود؟ اوج بندگی امام حسین تو دل بلا، نه یه گوشه راحت ها. آدم میتونه یه راحت زیر کولر گازی پاش رو پاش باشه اونجا الحمدلله 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 میتونه، اما تو اوج بلا سیدالشهدا گودال قتلگاه که دیگه دامن تکاند، هر چی داشت داد، دیگه چیزی براش نمونده بود که علی اصغرش و عبدالله ابن حسن رو کوچیکا رو هر چی بود داد، صورتش هم افتاده بود به زمین. الهی رزم به قضائک تسلیما لامرک، شروع کرد با خدا حرف زدن. امام حسین تیرایی که خورده بود، نیزه‌ای که به گلوش خورده بود، یعنی ببینید اون موقع ما یه دندونمون درد میگیره دیگه اصلا نمیفهمیم چی به چیه، یه دندون درد که میگیریم گیج میشیم. وجود مقدس سیدالشهدا بالاخره جسمه، بدنه، درده، اما با این وجود الهی رزم به قضائک تسلیما لامرک لا معبود السواک یا قیاس المستقیسین، ای فریاد رس بیچارگان. یعنی من خدای هیچ ادعا ندارم، من کسی نیستم، که من بندتم، بیچارتم، زمین خوردتم، تا اینجا تو منو آوردی، از اینجا به بعدم تو منو ببر، یا قیاس المستقیسین. این میشه بنده. وقت بنده شد، خدا ببین چی کار کرد با امام حسین. امام حسین تمام درهای رحمت خدا رو باز کرد، شد باب و رحمت الله الواسع، تمام درهای رحمت خدا به خاطرش باز شد، شد باب و رحمت الله الواسع. مقام امام حسین که ما اصلا کجا بتونیم، ما چی، انبیاش هم نمیتونن بفهمن. شبای جمعه شما نگاه کنید 124,000 پیغمبر و معصومین میان پایین، آخه یه لحظه اینو فکر بکنید، بیا کربلا برای چی میان؟ خود امام حسین روح مطهرش بالاست، روح مطهر امام حسین بالاست، تو فوق عرشه، ما چه میدونیم کجاست؟ وقت اونا میان پایین، چرا؟ چون آنچنان خداوند متعال شبهای جمعه آنچنان جلوه و ظهور و رحمتی رو برای سیدالشهدا، همین جایی که جسمش تیکه تیکه شد، همین جا آنچنان رحمتی رو میفرسته که 124,000 پیغمبر محتاجن بیان بگیرن، میان پایین. خدا همه چی رو تو دامن امام حسین ریخت، همه چی رو تو دامن امام حسین ریخت. دستگاه امام حسین شد دستگاهی که تا زمانی که دنیا برقراره این دستگاه هست و مؤمنین رو پیش میبره، پاک میکنه، پاک میکنه. میلیون ها دلار خرج میکنن برای ابتذال تو فضای مجازی، تو ماهواره ها، تو شبکه ها، بد حجابی، بی حجابی، بی بندوباری، هی کاری بکنن که به هر حال شیعه ریزش پیدا بکنن. یه محرم میاد میشوره همه رو میبر، یه محرم میاد. بسیاری از همونایی هستم که بد حجاب هم هستن، خب اینا که معاند نیستن، بسیاری از بد حجاب ها. حالا ممکنه یه تعداد کمی سازماندهی شده و پول بگیرن بیان این کارا رو بکنن، اما بسیاریشون معاند نیستن. که شما میبینید که میان میشینن یه گوشه گریه میکنن، با امام حسین قرار میگذارن، با همدیگه عهد میبندن، بیاد بشه. این دستگاه اینجوریه دیگه، دستگاه این شکلی، و همین دستگاه هستش که سرباز برای امام زمان درست میکنه و به ظهور ختم میشه، و به ظهور ختم میشه. در روایت هست که امام زمان وقتی تشریف میارن، اصلا روایت شو همتون شنیدید دیگه، وقتی حضرت تشریف میاره پشت به خانه خدا، خودشو وقتی معرفی میکنه، خودش رو به امام حسین معرفی میکنه، من پسر اون کسی هستم که او رو تشنه به شهادت رسوندم. این معناش چیه؟ این معناش این است که قبل از آمدن امام زمان باید امام حسین نامش فراگیر بشه تو جهان، که وقتی امام زمان میاد خودشو معرفی میکنه به امام حسین، همه بشناسنش. ولی اگه امام حسین رو نشناسن، امام زمان بیاد خودشو به او معرفی بکنه، خب میگه ما اصلا نمیشناسیم کی بوده او. نام امام حسین فراگیر میشه و میبینید که داره چجوری فراگیر میشه. اربعین رو میبینید چه اتفاقی داره. اینا عادیه؟ اینا عادیه؟ مرحوم آیت الله اسماعیل کاظم قزوینی از علمای بزرگوار صاحب کتب بسیار زیاد بود، تقریبا 50 سال پیش از دنیا رفت. ایشون میگه من یه روایتی دیدم نمیفهمم. اون روایت اینه که آخرالزمان کربلا میشه قبله. میگه من نمیفهمم آخرالزمان کربلا قبله میشه یعنی چی، من نمیفهمم. خدا رحمتش کنه اگه الان بود میفهمید آخرالزمان کربلا قبله میشه، نه اینکه نماز رو به جای اینکه سمت مکه بخونن رو به کربلا بخونن، نه، قبله دلها میشه، یعنی دلها متوجه کربلا میشه، قبله دلها میشه. شما ببینید دیگه، من اینو وقت دیگه هم خدمتتون گفته بودم، تو اربعین نه فقط شیعیان، از همه ادیان و مذاهب میان، یهودی ها، مسیحی ها، زرتشتی ها، صابئی ها، اهل سنت، همه کسانی که به هر حال عدالت خواهن، همه کسانی که فطرت پاکی دارن، همه اینها میان. سال 97 بود یه جمعی از کشیشا بود اومده بودن، یکشون که صلیب انداخته بود رو گرد، همشون انداخته بودن. یه کسی ازش پرسید که شما برای چی تو راهپیمایی اربعین میایید برای امام حسین؟ ما و شما که پیغمبرمون دوتاست. گفت بله، پیغمبر و ما و شما دوتاست، اما حسین مال هممونه، اما حسین مال هممون هست. من فقط یک نکته تمام، یه مطلب عرض میکنم تمام. برادر بزرگوارم، خواهر بزرگوارم، امام حسین باب و رحمت الله الواسع است. وای به حال کسی که از این کشتی هم جا بمونه. یعنی ببینید اینی که دیگه همه رو راه میده، اگه آدم از اینم جا بمونه خدای نکرده، خیلی خسارت هستش. السلام علی الشیب الخضیب، السلام علی الخد التک. امشب روزخون امام زمان، امشب روزخون امام زمان. شب اول یا از حضرت زهرا باید اجازه بگیری اشک بهت بدن، یا از امام زمان دست به دامنش شو. اون کسی که وقتی نام جدش سید الشهدا میاد اشک تو چشمش بید. یا امام زمان، تو رو به جان جدت این دهه به هممون اشک عنایت بفرما. السلام علی الشیب الخضیب، جد غریبم سلام بر محاسن خونینه. وقتی تیر خورد، تیر رو از پشت کشید بیرون، خون فواره زد، دستشو گذاشت کشید به محاسنش. السلام علی الخد تریب، دیگه نتونست رو اسب بنشینه، افتاد پایین. بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله ابو عبدالله افتاد. وقتی افتاد صورتشو گذاشت رو خاک. السلام علی الخد التریم، این گونه ای که بر خاک قرار گرفت. السلام علی البدن السلیب، سلام بر بدنی که لباسهاشو کنده. السلام علی الصقر المقروع بالغضیب، سلام بر اون دندانهایی که با چوب زدن و شکست. السلام علی الرأس المرفوع، سلام بر اون سری که جلو چشم بچه‌هاش بالای نیزه رفت. راوی تو لشکر دشمنه، میگه من یه جا دلم سوخت، دیدم دختر بچه های حسین دنبال نیزدار دارن میدونن، دنبال نیزدار دارن میدونن. خدایا به آبروی سید الشهدا دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات علیه.